از طریق برهان نتیجه حاصل شد که صور معقول فعلیت محض و مبرای از ماده و احکام و اوصاف ماده هست و موطن تقرر اونها نیز موجودی از همون سنخ، یعنی مجرد از ماده و احکام ماده است. شایسته است که این دو امر مستدل مبرهن را به صورت اصل بر اصول گذشته بیافزاییم. اصل 43، هر صورت معقوله فعلیت محض و مبرای از ماده و اوصاف و احکام ماده است. عرض کردیم که باید بحث را روی صورت معقوله در این دو برهانی که گذشت متمرکز بفرمایی، به غیر از محسوسات، متخیلات و موهومات، که وقتی صورت علمیه به صورت عقلی در آمده از او تعبیر می فرمایند به فعلیت محض، که اون چرا قوه و استعداد بود از عالم ماده و طبیعت در صورت علمیه و علم پیدا نمیشه. تمام استعداد ماده همه میره و خود صورت علمیه اون طوری که به حقیقتش هست در نفس باقی میمونه. این علمی را که در جانتون به صورت تعقل یافته ای، دیگه استعداد در اونیست، یافته شماست، دانایی و دارایی شماست، در ذات شما موجوده و از باب وجودش با ذات شما متحده. احکام ماده از زمان، مکان، حجم، رنگ، وزن، اعراض مادی، طبیعی، اینها در صورت علمیه راه نداره. مثل اینکه مفهوم کلی حیوان را، مفهوم کلی انسان را به صورت کلی عقلی و کلی منطقی ادراک کرده باشی، به اون دو معنای کلی که در درس قبل گفته ایم، نه به صورت کلی طبیعی. اگرم تازه کلی طبیعی باشه، کلی طبیعی مال متن خارجه، اونی که در ذهن و در نفس حاصل می شود کلی منطقی و کلی عقلیه. کلی سعی هم که مربوط به وجود اشیا در سعه و زیغ بود، یک شیئی در خارج موجودی از جنبه کمالات بیشتر از موجود دیگر داراست، ولذا این موجود را می فرمایید کلیه. کلی به این معنا که از جنبه سعه وجودیش کمالات بیشتری را نسبت به اون موجودی که جزئی هست داراست. اون جزئی این مقدار کمال رو نداره. مثلا نبات نسبت به حیوان جزئیه، اما حیوان از او کلی تره، چون حیوان علاوه از رشد و نبوی که نبات داره، ادراکات خمسه حواس ظاهری داره، فهم و خیال داره و کمالاتی رو از راه این حواس به دست میاره که نبات قدرت این ادراکات را و کمالاتی رو که از راه این ادراکات به دست می آید اون مقدار را وسعت نداره. تا می رسید مثلا به عقل، حالا مفهومی را که از شیئی در خارج انتزاع کردید و این مفهوم را صورت علمیه اون را در ذهن خودتون در قوه عقلتون به تعقل در آوردید، اون مفهوم کلیه، کلیه به اون معنا که در اون درس فرمودید به صورت کلی منطقی، و اگر این کلی منطقی را شبیه کلی طبیعی موصوف به کلی منطقی را در ذهن تصور بفرمایید که میشه کلی عقلی. این دوتا کلی را ما در نفس از اینا تعبیر میفرمایید به صورت معقوله، صورت معقولهی که مبرای از ماده و احکام ماده است. بعد اصل 44 همون مطلب را به این صورت که وعاء تحقق صور معقوله که نفس ناطقه شما باشه، این وعاء و ظرف تحقق صور معقوله موجودی مبرا از ماده و احکام و احوال ماده است. و لذا یکی از ادله‌ای که بر تجرد نفس ناطقه که تا ادله آیندهی که میخونیم مهمترین ادلهش همین این دلیل از راه صور معقول است که اثبات میفرمایید نفس مجرد عقلیه، همین است که نفس محل تجلی و تحقق صور معقول است. اون چرا که تعقل میفرمایید در جان شما در حقیقت شما موجوده که این ذات شما میشه، از باب توسع در تعبیر که لفظ نداریم تعبیر میکنیم که نفس ظرف این صورت علم شماست، و چون علم مجرد هست این ظرفش هم که نفسه، اینم باید مجرد باشه که تا سنخیت باشه بین مدرک و مدرک. خب حالا در این درس پنجاهو میخواهیم انشاءالله در پیرامون قوه واهمه و انها دیگر ادراکات حرف بزنیم که بگیم نفس ما اینطور نیست که همیشه ادراکات و معلوماتش به صورت معانی کلیه باشه، بلکه گاهی به صورت معنای جزئی هم هست که حالا مثال میزنه آقا و پله به پله هر روشن میشه. در این درس سخن ما این است که همه معلومات ما صور و معانی کلیه نیستن، بلکه یک سلسله معلومات دیگر هم هست که باید بدونها نیز آشنایی آشنا شویم و درباره ظرف ثبوت اونها هم کاوش کنیم که وعاء صور علمیه کلی نفسه، حالا ظرف تحقق معانی جزئیه چطور و ظرف تحقق صور متخیله چطور، ظرف صور محسوسات چطور، این هم آیا ظرف تحققشون نفسه، و اگر نفس است آیا نفس در ادراک تمام این گونه صورتهای علمیه یک نواخت عمل میکنه یا نحوه ادراکش در هر یک از این مدرکات فرق میکنه، که الان راجع به وهم میخواییم حرف پیش بیاریم. و این بحث آقا خیلی بحث مهمیه که مشا ادراک را بر چهار قسم میدونه: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمانی و ادراک عقلی. منتها حکمت متعالیه جناب صدر المتعالیین ادراک را بر تثلیث میدونه، بر سه قسم میدونه: ادراک حسی و ادراک خیالی و ادراک عقلی. خب وهمی چطور؟ وهمی را تعبیر می‌فرمایند که وهم قوه واهمه، یک قوه جدای از قوه عاقله نیست که ما به این صورت از هم جدا شبیه قوه خیال و قوه عقل داریم، و همین صورت یک قوه واهمه و قوه عاقله هم داشته باشیم، نه خیر، بلکه قوه واهمه و قوه عاقله در حقیقت یک قوه که اگر عقل از موطن کلیتش، سعبینیش، کلیبینیش ساقط بشه و معنا را نه به صورت عموم اطلاق بی غیر ادراک کنه، بلکه به نحو جزئی ادراک کنه، اینجا همین عقل منتها اسم این عقل را میگذارید وهم. وهم که وهم در حقیقت عقل ساقط شده، تنزل یافته معنا میشه. که اگر شما آمدید مفهوم و معنای محبت را خیلی به صورت محدود مشاهده کردید، محبت این آقا با اون آقا، محبت این حیوان نسبت به مثلا فرزندش، محبت این مادر نسبت به فرزندش، که معنای محبت را می فهمید، اما این معنا را نه به صورت اطلاق بلکه به صورت مقید، محبت در خصوص این مورد، مثلا فلانی با فلانی دوسته، این طوری. اینجا هم قوه عاقله داره این مفهوم جزئی را، معنای جزئی را ادراک میکنه، اما در این موطن قوه عاقله را عقل نمیفرمایید، او را تعبیر میفرمایید به قوه واهمه. چرا؟ برای اینکه عقل از اون مقام اطلاق بینیش تنزل پیدا کرده، ساقط شده، به تعبیر آقایون ساقط شده و آمده داره جزئی میبینه. مثل اینکه یه وقتی از یک روزنه دارید به عالم نگاه میکنید، یه وقتی نخیر این حجاب را، مانع را از جلویتون میگیرید و بدون غیب و محدودیت به عالم نگاه می‌فرمایید. در هر دو صورت عالم بینیه، اما یکی از یک مجرای جزئی و روزنه کوچک دیدنه، دیگری از یک روزنه و دید وسیع نگاه کردن پیش میاد. ولذا اون که جناب خواجه طوسی فرمود که قوای انسان اگر 7 تا باشه 7 در بهشته، و اگر 8 که به نام عقل باشه حکومت پیدا بکنه میشه 8 در بهشت، اون یکی 7 در جهنم. اینجا میفرمایید به این معنا که اگر عقل را به نحو ساقط شده حاکم بر اون 6 تا قوه دیگر بکنیم، حاکمه بر اونها بکنیم، با خود این عقل ساقط میشه 7 میشه 7 در. اما اگر نه توفیق پیدا کنیم عقل کلی را، عقل به نحو وسیع را حاکم کنیم بر مرتبه عقل ساقط و بر 6 مرتبه دیگر، میشه 8 بهشت، ولذا اون باید به این صورت دیگه تفسیر بشه، برای اینکه ما قوه عاقله و قوه واهمه جدا دو تا قوه نداریم. این در حقیقت یک قوه است، دو جور کار انجام میشه. اگر فقط یک جور کار انجام بده، ساقط بودن را دیگه میشه هفتر جهنم. اگر علاوه از این که در موتن نازله کار ادراک معانی جزئیه را انجام میدهد، بالاتر از این در موتن بالاتر کار ادراک کلی رو هم انجام بدهد، میفرمایید که عقل و قوه عاقله، که عقل علاوه از این که جزئی بینی میفرماید کلی نگری هم داره، ولذا وسیع میشه. اینجا میشه حشدر بهشت که اونی که حاکم و سلطان بر قوای انسان هست عقل طرف یافته. اما در حیوانات وهمه. وهم یعنی عقل نازل شده، تنزل یافته، و چون در قوس صعوده ولذا دیگه در حیوانات تعبیر به عقل نمی کنی، اصلا تعبیر به وهم میشه که دیگه اون قدرت رو نداره که به عقل برسه اصلا، یعنی به اون مرتبه بالا راه پیدا کنه. وگرنه حیوانات هم معنای جزئی محبت را، غضب را، درد را، لذت را، اینا رو میفهمن. اونها هم در مرتبه قوه واهمه که تنزل یافته عقل است تا به این سرحد میرسن، اما انسان از این مرتبه بالاتر میره. خب التفات بفرمایید، یک وقت معنی و مفهوم محبت مطلق را، مثلا حالا به عنوان مثال مفهوم و معنی و مفهوم محبت مطلق را مثلا ادراک میکنیم که اضافه و مقید به چیزی نیست، این همون صورت کلیه علمیه است که دانستیم در درس قبل، و چون ما ادراک میکنیم یه همچین صورتی را، چون که این صورت مجرد تام داره، پس ما هم که مدرک این صورت هستیم، نفس ناطقه ما هم مجرد، و اون را به اسم صورت معقوله و عقلیه شناختیم. لفظ صورت در این گونه موارد به معنی حقیقت شیء است، نه صورت به معنی شکل و هیئت هندسی اشیاء که حالا این صورتش مکعبه، اون مثلثه، این مربعه، اون مستطیله، این دایره است، اینجوری صورت، نه، این صورت هندسیه. اونجا صورتشه یعنی حقیقتشه، یعنی وجودشه، یعنی واقعیت او، اونی که متن ذات او را تشکیل میدهد که منشأ اثر صورت به اون معنا. ولذا اصلا وجود علم را، این صورت علمی کلیه را در عقل تعبیر میکنیم به صور معقوله و صور عقلیه، و اون را صورت را، یعنی صورت را، و اون را معانی متعدد است که هر یک در موضع خود دانسته میشود. انشاءالله در جلد سوم 8 معنا برای لفظ صورت میشه که میبینیم مراد از صورتی که حالا در فلسفه میفرمایید که فصل هر شی صورت شیء، کدام معنای صورته، نه این صورت هندسی ظاهری که مثلا ما چون مستویل قامه هستیم به ما میگوین انسان، راست راست راه میریم، حیوانات اینجور مثل ما مستقیم و راست راست نمیتونن راه برن، اونا افقی راه برن، این صورت نمیفرماین، این صورت نمیگن. یا در روز قیامت افراد به صور ملکاتشون محشور میشون، اونها هم باز برگشتش به حقیقت شخصی که اون صورت حقیقیشه، صورت علم و عملشه. انشاءالله معانی هشتگانه صورت را در پیش داریم و میخونیم. در کتب عقلیه قوه مدرکه کلیات مرسله یعنی صور عقلیه را عاقله و اون صور ادراک شده را معقوله و عمل قوه عاقله را تعقل میگویم که قبلا هم این فرمایش رو داشتیم. این یک بار. پس یک وقتی شما معنا و مفهوم محبت را، دوستی را به نحو اطلاق میفهمید، کاری به دوستی این شخص با اون شخص، این حیوان با اون حیوان اینها نداری، محبت دوستی به نحو کلی. و یک وقت محبت فلون شخص را درباره خود ادراک میکنیم، این دیگه جزئی میشه. یعنی محبت در این فرض مطلق نیست، بلکه مضاف و مقید به فلون شخص است و به این لحاظ جزئی است و در کتب عقلیه معانی جزئیه ادراک شده را موهوم و متوهم می نامند و قوه مدرکه اونها را واهمه و متوهمه و عمل قوه واهمه را که ادراک معانی جزئیه هست توهم می گویند. در مباحث و دروس آتیه محققا دانسته می شود که وهم گویا عقل است که از مرتبه خود ساقط شده است و همچنین موهوم گویا معقول است که از مرتبه خود ساقط شده است. انشاءالله این بحث را در اسوار خواهیم داشت. الان یه یاد داشتی دارم از این اسوارهای 9 جلدی که با تعلیقات حاجی سبزواری چاپ شده، صفحه 215 216 اونجا داره که وهم با عقل با همدیگر تغایر ندارن، متغایر نیستن. حرف جناب آخون انشاءالله در عین 31 عیون مسائل نفس اونجا هم این بحث پیش میاد که وهم عقل ساقطه ولذا 4 جور ادراک نداریم. ادراک 3 جور داریم: ادراک حسی است، ادراک خیالیه، ادراک عقلیه. حالا این عقل 2 نحوه میتونه معنا رو ادراک کنه. اگر به صورت جزئی ادراک کنه، اینجا اسم عقل رو وهم میگذاریم. اگر این معنا رو به صورت کلی ادراک بفرماید، اسم این قوه رو عقل میگذاریم. ولذا قوه مدرک معانی و مفهوم یک قوه است. پس ببینی که چه نحوه معنا رو ادراک بفرماید، به چه صورت ادراک کنه. حالا دیگه اینها بحثا چجوری ارتباط پیدا می فرماید با اون فرمایش عرشی جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه که اگر انسان قوای 7 گانه‌اش را، یعنی 5 حس را و قوه خیال را در تحت قوه عاقله قرار بدهد و واهمه قرار بدهد، اینجا میشه 7 در جهنم. یعنی چه؟ قوه واهمه چیه؟ قوه واهمه ادراک معانی جزئیه میفرماید، معنای جزئی رو ادراک میکنه. خب معنای جزئی که ادراک میکنه، اینقدر خوبه که الان من و شما این دوتا با هم دیگر قدم میزنن. خب اینا دوست همه، فلانی داره خونه فلانی مهمونی میره، اینا با هم دوستن، رفیقن، با هم دیگر رسیدن و دارن روبوسی میکنن، چجور خشوش میکنن. بگیم ها، پس معلوم با هم دیگر خیلی علاقمندن، دوست دارن هم دیگر را. مثلا این خانم آقا هم دیگر رو دوست دارن، این مادر فرزندش رو دوست داره. خب اینا که خوبه که، اینا که وهمه، وهم ادراک معانیه جزئیه است. این دوتا اومدن کنار همدیگر رد شدن، جاش این بود که همدیگر سلام بکنن، نه این سرش اونور کرده، او سرش اونور کرده. بعد یک کسی از دور نگاه میکنه، از این اثر فهمه ها، پس مثل اینا با همدیگر خوب نیستن، ولی همدیگر دوست ندارن. این معانی فهمیدن که خوبی که الان شبان روز کار ما معانی فهمیه، جزئی فهمیه، جزئی سازیه، اشکال جزئیه رو میسازیم، معانی جزئیه رو میفهمیم، این یکی خورده، اون یکی آمده، این یکی رفته، اون یکی خونده، اینجا درس دارم، اونجا چه دارم، اونجا مطالعه دارم. اینا که معانی جزئیه رو فهمیدن خوبه، که چجوری قوه واهمه اگر سلطان قوای پنجگانه ششگانه دیگر بشه از قوه خیال و حواس پنجگانه دیگر هفتر جهنم میشه؟ چرا؟ الان ما هم دیگر نگاه میکنیم میفهمیم که این صورت شماست، این مثلا تعداد عزیزان با هم دیگر هم درس هستیم، این مقدار هم دیگر رو علاقه داریم. حالا اینا معانی جزئی است. در این معنای جزئیه هم دیدن داریم، با چشم هم دیگر رو میبینیم، هم شنیدن داریم، صدای هم دیگر رو میشنویم، هم مثلا بو کردن داریم، هم لمس کردن داریم، هم چشیدن داریم. حالا بو و لمس و چشیدن الان خیلی اینجا ظهور نداشته باشه، دیدن و با شنیدن که ظهور داره. قوه خیالم که دم بدم دیده ها و شنیده های جزئی ما رو هم داره شکل سازی میکنه، شکل شما رو میسازه، در من موجود میکنه، شکل مرا در قوه خیال شما قوه خیال انشاء میکنه. اینقدر به این خوبی الان همدیگر رو میبینیم، میشناسیم، میشنویم. چه و اینا قوه واهمه کیه؟ این جزئی، این معانی جزئیه رو میفهمه. این چرا هفتر جهنم بشه؟ خب بعد حالا اون وقت اگر قوه هشتمی که به نام قوه عاقله باشه، اون قوه عاقله بیاد حاکم بشه بر این هفتا قوه، قوه واهمه جزئی بینی، برای حرف جناب خواجه رو میگم، و قوه خیال شکل ساز عکاس و حواس پنجگانه بصر و سمع و چه و اینها، اگر قوه عاقله بر اینها حاکم بشه هفت در بهشت میشه. یعنی چی؟ یعنی به جای این که مفهوم مثلا درخت را جزئی بفهمیم، این درخت، اون درخت، اون درخت، اگر آمدیم این مفهوم را کلی فهمیدیم، آقا درخت، بعد بگیم آقا مراد از این درخت معنایی که اراده کردی، مراد معنای این درخت این درختی یا اونی، میگه نه من کاری به این اون ندارم، معنا به نحو اطلاق کلی رو میگم. خب حالا یا درخت رو جزئی ادراک کردیم یا به صورت کلی ادراک کردیم. اگر کلی ادراک کردیم این میشه، این عقل حاکم میشه، قوا میشن و در تحت نظر عقل هشت در بهشت. و اگر نه، قوه عاقله کلی ادراک نکرده و قوه واهمه جزئی ادراک کرده و این جناب قوه واهمه حاکم بر خیال و حواس پنجگانه باشه، اینجا می فرمایید نه خیر، این آقای انسان، این هفتا قوای ادراکیش براش جهنم می سازه. این میشه هفت در جهنم. اینجوریه؟ حرف خواجه رو چجوری معنا کنی؟ سلطان قوای حیوانات وهمه، حرف جناب شیخ الرئیس. سلطان قوای انسان عقله، این حرف شیخه. همین حرفا باعث شده که جناب خواجه رو تحریک کنه که اون فرمایش بلند رو پیاده کنه. سلطان قوای حیوانات وهمه، یعنی حیوانات همش معناهایی رو که میفهمن جزئیات رو میفهمن، اصلا کلی نمیفهمن. اما انسان کلیات رو میفهمه. بعد همین هم میز بشه بین انسان و حیوان، خب این اندازه میز بشه معنی نداره. بله، این اندازه تمایز پیش بیاد که حیوانات جزئی ها رو میفهمن، محبت این با اون رو میفهمه، اما حیوان هرگز محبت به نحو کلی و اطلاق رو نمیفهمه. خب نفهمه. انسان کیه؟ انسان اونیست که به عقل رسیده باشه. عقل یعنی چی؟ یعنی مدرک کلیات. یعنی که به عنوان مثال محبت و معنای دوستی رو که میخواد بفهمد به نحو اطلاق و بیقید بفهمه، اینو میگن عقل. خب همین اندازه بین ما و حیوان فاصله بشه، اون حیوان ما انسان. بعد بگیم آقا شرع مقدس که وارد شده بر انسان، چون که انسان عقل دارد مکلف به تکلیف میشه، اخلاقیات نازل میشه، قرآن تنزل پیدا میکنه. خب پس میز بین انسان و حیوان همین اندازه باشه که انسان وهم عقلانیه و حیوان وهمانیه. وهم و عقل چی شده الان اینجا؟ الان در این عبارت ما وهم و عقل در حقیقت یک قوه، اون قوه‌ای که مفهوم و معنا را ادراک می‌کند، اینو میگیم عقل، اینم میگیم وهم. حالا اگر این قوه مدرکه مفهوم و معنا، معنا را به صورت جزئی ادراک کنه، اسم این قوه رو میگذاریم وهم. و اگر همین قوه معنا را به صورت کلی ادراک بفرماید، اسم او رو میگذاریم عقل. پس الان دعوا آقا در چیه؟ دعوا در اسم گذاریه. در حقیقت عقل و وهم یه قوه است، دوتا قوه نیستن، حقیقت امر. منتها این یک قوه در حیوانات فقط یک کار انجام میده، فقط جزئی، معنای جزئی رو ادراک میکنه. در انسان علاوه از این که معانی جزئیه رو ادراک میکند، همون معنای جزئی رو به صورت کلی هم میتونه ادراک کنه. که اگر جزئی ادراک کرد بگیم وهمه، اگر کلی ادراک کرد بگیم عقله. که منتها در حیوانات دیگه اسم این قوه را عقل نگذاریم، بگیم چون حیوانات نمیتونن کلی ها رو ادراک بفرماین، فقط معنای جزئی رو ادراک میکنن، اونجا دیگه صاف این یه قوهشون رو نامگذاری کنیم به نام وهم. اما در انسان علاوه از این که این قوه جزئی میبینه، بلکه کلی هم ادراک میکنه، ولذا اگر جزئی دید بگیم وهمه، اگر کلی دید بگیم عقله. پس فاصله بین انسان اینه که هر دوتا با حیوان اینه که هر دوتا یه قوه دارن، منتها قوه حیوان جزئی رو فقط میتونه بفهمه و قوه انسان علاوه از جزئی کلی میتونه بفهمه. و همین مقدار باعث شده که انسان مکلف بشه به احکام شرعیه. بعدم بگیم آقا از شرایط عامه تکلیف عقله. این عقل یعنی چه؟ این عقلی که الان اینجا داریم معنا میکنیم، این میشه معناش. آیا این اندازه است؟ که اگر آمدیم در طول عمرمون محبت را جزئی ادراک کردیم، ما پس وهمانی هستیم. اگر آمدیم محبت را کلی ادراک کردیم، عقلانی هستیم. که اگر کلی ادراک کردیم بهشت بریم، اگر اصلا نتونستیم کلی ادراک کنیم و جزئی ادراک کردیم، جهنمی هستیم. خب اگر اینه، ما محبت امیرالمؤمنین را، محبت پیغمبر را، محبت خدا به اینها را، الان میشه چی؟ میشه جزئی دیگه. معنای دوم چی بود؟ یه وقتی محبت فلان شخص را درباره خود ادراک میکنیم. حالا به عنوان یه مثال، فلانی مرا دوست داره، دوستیش رو با خودم ادراک میکنم، این جزئیه. خب دوستی خدا با پیغمبر را، دوستی خداوند نسبت به انبیا، نسبت به اهل بیت، نسبت به مؤمنین، خودم امیرالمؤمنین دوست دارم، ایشون هم گفت مثلا من شیعیان خودم رو دوست دارم، اینا حالا همه هستن چی آقا جان؟ همه جزئی. حالا اگر یک کسی سنی باشه بگی آقا من مفهوم محبت به نحو اطلاق را ادراک میکنم، اما مفهوم محبت علی رو نخواستم ادراک کنم، ولی وقتی کلی که ادراک بشه خود به خود در تحت نظر کلی تمام مفاهیم جزئی همه مندرجن دیگه. وقتی شما گفتید دو 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 چهار تا قاعده کلی است، خب حالا من جمله از اون قاعده کلیه این مصداق که این دو تا آقا با این دو تا آقا اینجا نشستن اینا هم چهار تا، ولی اگه فهمیدی این دو تا آقا با این دو تا آقا چهار تا هستن، فقط شما نیستی بفهمید من فهمیدم که اصلا دو 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 تا چهار تا هستن، که شاید یه حکم جزئی باشه مربوط به این مصداق خاص باشه، نشست تریانش داد در یک امر اعم. خب اگه منظور میز این باشه که هر کسی کلی فهمیده عاقله، هر کسی جزئی فهمیده وهمه، خب اگر اینه پس ماها که محبت اهل بیت را به جزئی میفهمیم این عقلانی نیست، این وهمانیه. یه سنی هم که کلن مفهوم محبت رو به نحو اطلاق میفهمه اون میشه عقلی. بعد حالا وقتی مفهوم محبت به نحو اطلاق رو که داشته باشه، قطعا محبت اهل بیت هم به عنوان یکی از مصادیق معنای کلی محبت میشه. اون وقت میشه که مندرج بشه در تحت اون معنای کلی، یا باید این معنای عقلی را که میفرمایند از شرایط عامه تکلیف است و میز جوهری بین انسان و حیوان است، بین این دوتا باید چجوری فرق بگذاریم، کدوم عقل را میفرمایم. روی همین اساس آقایان مجبور شدن رساله ها در اطلاقات عقل بنویسن. عقل کس، عقل به چه معانی هست؟ ما هم تو این شرح دفتر دل گویا همین جلد اولی که الان چاپ شده توش باشه، اونجا به تناسبی باب پنجم ششمه به بسم الله الرحمن الرحیم است، نزاعی که بین نفس و عقل است چه؟ اینجا به تناسبی اطلاقات عقل آوردیم، گویا ده تا معنا برای عقل رو اینجا مفصوتاً طرح کردیم، که ببینیم که نزاعی که بین عقل و نفس است کدوم عقل به کدوم معنا و چجوری باید معنا کرد. خب این الان این مقدار رو میدونیم که حیوان اون قوه عاقله اینجا به این معنا که ادراک مفهوم را به صورت کلی بفرماید حیوان نداره. حیوان مفهوم محبت، دوستی، دشمنی، مثلا غضب، اینها را به صورت جزئی میفهمه، به صورت کلی نمیفهمه. اینجا الان میتونیم بگیم حیوان در حقیقت آخرین قوهش عقل ساقطه. عقل ساقطه به این معناست که نخیر به اون عقل اونطوری نرسیده، در سرحد وهم قرار داره. اما انسان علاوه از این که به سرحد وهم رسیده، بالاتر به مرتبه عقلی هم رسیده. اما این تفسیر جناب خواجه رو با چه کار کرد؟ همین اندازه کلی و جزئی فهمی به میز و تمایز بین بهشت و جهنم باشه، حالا یه فکری بفرمایی و ببینید که سر از کجا میشه در آورد تو این بحث. حیوانات چون جزئی میفهمن، همینجور دائما بینشون جنگ، نزاع، دعوا، این مال منه، اون مال توه، اون چه کنه، این کجا بره، اون چه بکنه، این دنبالش میکنه، اون میزنه، اون میخوره، اون میدرد، همین گونه چیزها هستن. چرا؟ چون هیچ موقع کلی نمیفهمن. اما انسان خیر، 124 هزار پیغمبر رو جمع بفرمایید، اینها برای این امور جزئیه با همدیگر دعوا ندارن. چرا دعوا ندارن؟ چون عقلشون کلی میبینه. کلی میبینه یعنی چه؟ یه تفتونی التفاتی بفرمایی تا ببینیم از صفحه جان شما چه برمیخیزه. و همچنین یک وقت معنا و مفهوم شجر مطلق را مثلا ادراک میکنیم، که همون عقلیه است، و یک وقت فلان شجر مخصوص خارجی رو ادراک میکنیم. فرق میان این ادراک شجر جزئی و اون محبت جزئی، این مثالی که الان داریم میزنیم، حالا میخوایم بیاییم تو خیال. بله؟ نه، هنوز تو داخل چیز هستیم، تو مفهوم جزئیه. فرق میان این ادراک شجر جزئی و اون محبت جزئی این است که محبت جزئی از معانی است و شکل و طول و عرض ندارد، و صورت شجر جزئی ادراک شده از معانی نیست، بلکه از صور است که وی را شکل و طول و عرض می باشد. این یکی میشه چی؟ خیال. هر کجا که شکلی را، شکلی از اشکال جزئیه خارجیه را، شکل این درخت را، شکل این خونه را، شکل این شیء مثلا خاص را، آفتاب را، ماه خاص را، ستاره خاص را ادراک کردیم، اینجا الان در ذهن ما خیر یه صورتی داریم، مثلا صرف معنا نیست. یه وقتی معنای آفتاب رو میفهمیم، این میشه اون مثال قبلی، میشه مفهوم جزئی. یه وقتی نه، چشم باز میکنیم صورت آفتاب را نگاه میکنیم، و وقت چشم رو که میبندیم در چهره جانمون، در ذهنمون، اون صورت رو در خودمون تصویر میکنیم. الان قد و قواره کوه دماوند رو در نظر میگیریم، اون قله او، بعد تازه به همدیگر آدرس میدیم اونجا کوه دماوند، اون نوکش اونجوری مثلا یه برآمدگی داشت، نظرت هست؟ میگه بله. میگه اون فلانه، مثلا این طرف غربیش اونجا، اون دامنش اونجوری نبود، اون قسمت شرقیش اونجوری. الان میبینید یک پارچه تو شکل غرقی، شکل دماوند را فلانی مثلا به این شکل، به این صورت. عکس آقا رو الان میبینید، صورت آقا رو بر خودتون ترسیم میکنید. اینها دیگه میشه تخیل، چون توش خیال، قوه خیال کار میکنه. در کتب عقلیه قوه ای را که اشیاء جزئی مشکل و مصور با طول و عرض و ارتفاع و شکل اونها رو ادراک میکند، قوه خیال و متخیله، و اون صور مدرکه را متخیله و خیال هم میگویند. و فعل قوه خیال را که ادراک صورت و شکل جزئی است، تخیل مینامند. لفظ صورت در این گونه موارد به معنی شکل و هیئت هندسی است، اگرچه خود حقیقتی از حقایقه. که الان صورت این درخت رو ادراک کردیم، یعنی همین شکل هندسیش رو. اگرچه حالا این شکل هندسی درخت هم در خارجی حقیقتیه، بی حقیقت که نیست که. صرف این که ما پایتخته مثلا شکلی درختی رو میکشیم، مثلا به صورت مکعب، مستدیل، عمود، افقی، چه اینا، این اندازه نه، واقعا شکل این درخت در متن خارج هم برای خودش یک واقعیتی است، از واقعیات نظام هستی. اما ما که داریم صورت این درخت رو ادراک میکنیم، مراد از این صورت میشه صورت به معنای هندسی، یعنی همین شکل ظاهریش را. پس اینجا هم میگید صور متخیله. اینجا چه صورتیه؟ اینجا یعنی صورت به معنای شکل هندسی ظاهری. اونجا معنای جزئی را میفرمایید صور موهومه. اونجا چیه؟ مراد اون معناست. و در صور عقلیه اون معانی کلیه را تعبیر می‌فرمایی به صور. الان پس می‌بینید لفظ صورت در این دو تا سه تا مورد با هم دیگر فرق پیدا کرده. صورتی که در قوه خیال به کار می‌برید به صورت به معنای شکل ظاهری و هندسیشه، اما صورتی که در معنای جزئی وهم و معنای کلی عقلی به کار می‌برید به معنای اون مفهوم و معنای واقعی و حقیقیشه، نه این شکل ظاهری، نه این مثلا چه دو نفری که دارن همدیگر را بغل میکنن، بوس میدهن، چه سینه به سینه میشوند، این دوتا رو میفرمایید با همدیگر دوست هستن. از اون جنبه که چشم شما این شکل ظاهریشون رو میبینه که همدیگر رو بغل گرفتن، این صورت ظاهر رو در خودش انشاء میکنه، این صورت رو میفرمایید صورت متخیله، چون تو شکل طول عرض مثلا این هاست. اما از این که از این صورت ظاهریشون پی میبرید که اینها در جان و قلبشون به همدیگر علاقمندن، اون معنایی را که از محبت اونها داری میبینی، اون معناش میشود مفهوم جزئی موهوم که معقول ساقطه. موهوم یعنی معقول ساقط. اون قوه‌ای هم که این معنای جزئیه رو میفهمد قوه عقل ساقط به نام وهمه. پس الان کلمه صورت صور معقوله، صور موهومه، صور متخیله. صور متخیله یعنی صورت به معنای شکل ظاهری هندسی که طول و عرض و عمق اینا داره، و صورت در معنای معقول و موهوم مربوط به مفهوم و معناست، ربطی به شکل ظاهری هندسی نداره. تعدد افعال سگانه تعقل و توهم و تخیل ایجاب می کند که مبادیشون یعنی قوای عاقله و واهمه و خیال نیز متعدد باشن، همچنان که افعال متعدد ابصار و استماع و استشمام که داخل پرانتز یعنی دیدن و شنیدن و بویدن مثلا مستلزم تعدد قوای اونهاست که باصره و سامعه و شامه است. ادراکاتی بالاتر از تعقل و پایینتر از تخیل هم داریم که در وقت بیان هر یک از قوای ظاهره و با باطنه و ظاهره بیان می شود. اینک حالا می خواهیم دنبال قوه خیال رو بگیریم. اینجا الان ببینید آقا جان، به ظاهر افعال گوناگون رو که می بینیم، خب افعال مختلف دلالت می کنه باید مبادیشون هم مختلف باشه. یه وقتی شما فعلتون کارتون اینه که صورت یک درختی رو ادراک می کنید، همین شکل ظاهریشو، اینجا میگیم صور متخیله یا خیالیه. یه وقتی مفهوم این درخت را ادراک میکنید، معنای این درخت را، این میشه صورت موهومه. یه وقتی نه معنای درخت به نحوه اطلاق را ادراک میکنید، نه این درخت خاص را، این میشه چی آقا؟ این کار شما را میفرمایید که تعقل. ظاهر قضیه اینه که تعقل کارش با کار توهم با کار تخیل از همدیگر متفاوته. وقتی تفاوت داشته باشه تعدد افعال دلالت میکنه که در نفس مبادی وجود داره. حتما یک مبدعی میخواهیم که اون کار فهم معنای کلی رو انجام بده، مبدع دیگری میخواهیم که کار فهم معنای جزئی رو انجام بده، مبدع سومی رو میخواهیم که کار ادراک صورت جزئیه را انجام بده. اون وقت روی این اساس پس الان مبادی ادراکی ما در این ستوفر میشه توهم و تخیل و بعد تعقل، که مبادیشون این ستو کار مبادیشون میشه خیال و وهم و عقل. خب به غیر از این حواس پنجگانه هم که ابصار و سمع و اونا هم که کار شنیدن و دیدن اینا رو انجام میدن، پس اسم اونها هست چی آقا؟ احساس میشود قوه حاسه. پس میشه چی آقا جان؟ علم حسی، علم خیالی، علم توهمی وهمی و علم عقلی. پس به ظاهر الان شده چند تا ادراک داریم؟ 4 نوع ادراک داریم. 4 تا قوه هم به عنوان 4 تا مبدع از برای این 4 نوع کار. این ظاهر قضیه است. اما اونی که بالا برسوندیم حقیقت امر اینه که کار مفهوم فهمی جزئی و کار مفهوم فهمی کلی در حقیقت هر دوتا یک کاره. کار مفهوم فهمیه و اون قوه هم که این دوتا کار را به ظاهر دوتا کار به ظاهر را انجام میدهد، اون قوه هم یک قوه منتها به نحوه دید این قوه و ادراک این قوه است که اگر خودش رو زیخ کنه محدود بشه وهم میشه، اگر نه بست پیدا کنه، شرح پیدا کنه، سعه پیدا کنه، عقل میشه. الان به ظاهر تعدد افعال سگانه دلالت بر مبادی سگانه میمونه به غیر از اون نحوه ادراک حسیهی که میشه قسم چهارم، اما حقیقت ام ادراک سه قسمه. خب اینک سخن ما این است که بجز مدرکات عقلیه مدرکات دیگری داریم که اونها را مثل وجود خارجیشون مثال به شکل است و طول و عرض دارن و به عبارت دیگر صورت خیالی دارن، که حالا از اینجا داریم یواش یواش بحث قوه خیال را بیشتر توسعه میده که انشاءالله فردا